بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز، آرزوی تندرستی برای شما و آرزوی عبور همراه با موفقیت از بحران کرونا. بخش دوم کتاب تاریخ و تمدن اسلامی یا همون فرهنگ و تمدن اسلامی را خدمتتون ارائه میکنیم که درباره زمینه های شکل‌گیری تمدن اسلامی هست. عزیزان، در رابطه با علم و جایگاه علم و تعقل و تدبر در آیات و احادیث مطالب قابل توجهی به چشم میخوره. کلمه مانند اولی الالباب که به معنی خردمندانه در قرآن تکرار شده. کلماتی مانند حکمت، برهان، فکر و فقه بارها در قرآن به کار رفته و خداوند مؤمنان را از اینکه بر اساس تقلید کورکورانه به او ایمان آورند نهی فرموده و حتی در یکی از آیات، یعنی آیه 56 سوره روم، علم و ایمان را در کنار هم قرار داده است. اشاره به سرگذشت ملت‌ها و اقوام گذشته باز نمونه‌هایی هست که آشکارا به موضوعات تاریخی و تشویق به تاریخ نگاری در آنها مشاهده میشه. احادیثی از پیامبر در زمینه تشویق به علم آموزی هست، آنجا که میفرماید اطلب العلم ولو به سین، دانش را بجوید اگرچه در چین باشد، یا آنجا که میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، فراگیری دانش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. جای دیگه من خوانده بودم لو کان العلم معلقا به ثریا لنا له قوم من العجم، اگر دانش به ثریا، ستاره ثریا آویخته باشد، مردانی از عجم، مردانی از سرزمین پارس به آن دست می‌یابند. جالب اینجاست که من موقع راه اندازی پیام نور از ناب باید مقداری کمک های مردمی جمع آوری می‌کردم، از این حدیث استفاده کردم. خب از حاشیه بگذاریم و سراغ اصل مطلب بریم. گذری بر تاریخ نگارش در فرهنگ و تمدن اسلامی. اطلاعات پراکنده در دسته که نشون میده عرب جاهلی از امر نگارش اطلاع داشته، ولی زندگی بدوی آنان به گونه نبوده که امر نگارش را بر قوم عرب محتوم نماید. یعنی فرهنگ غالب عرب جاهلی فرهنگ شفاهی بوده. اون عمده ترین مطالب عرب جاهلی همون ایام العربه که همون شرح جنگ های قبایل مختلف عرب هست. جنگ بعاث، جنگ بسوس، جنگ های مختلفی هست که اینا رو سینه به سینه نقل می کردن و جز مفاخرات خودشون می شمردن و همچنین اشعارشون که در بازارهای معروف عرب این اشعار را عرضه می کردن و کسی که مقام می آورد اون شعرش را بر پوستی می نوشتن و بر خانه کعبه آویزان می کردن. به این اشعار معلقه می گفتن که جمعش میشه معلقات و 7 تا شعر مطرح بودن که اینا معلقات سب نامیده می شن. در مواردی در بخش های شبه جزیره سنگ نوشته هایی به دست اومده که مربوط به دوران کهنه که نشون میده خط رایش خط نبتی بوده. خط نبتی در واقع همون خطهای آرامی هست که در همین عراق بین و نهرین بوده و حتی میتوانیم برخی خطهایی را که در ایران رایج بوده خطهای آرامی بدانیم. خب خطی که در نهایت در عربستان بعد از اسلام رایج میشه خط کوفی است که از کوفه و هیره، در واقع از هیره منتقل میشه به آنجا و هیره که در همین نزدیکی کوفه فعلی بوده مرکز حکومت دولت آل نومان یا آل منظر یا آل لخم بوده که تابع ساسانیان بوده. وجود پاره از لغات خاص کتابت در قرآن نشون میده که همزمان با ظهور اسلام اعراب تصوری از گونه های کتابت داشتن. از جمله اینها لفظ کتابه که البته کلمه کتاب به همین کتابی که ما میبینیم اطلاق نمی شده، ولی اشارهی به نوشتن و اثر مکتوبه. همچنین واژه صحیفه که به صورت جمع یعنی صحف در قرآن به کار رفته، این دیگه یقینا منظورش همون اثر مکتوب بوده. مواد نوشتن که عرض کردیم پوست بوده، کاغذ پاپیروس مصری بوده که اینا گرانبها بودن. اینه که بعد از اینکه مسلمان ها ایران را فتح میکنن، در ماورانر در سمرقند به کارخانه های کاغذسازی میرسن و شایان یادآوری است که صنایع کاغذ از چین به ایران منتقل شده. بعدها این صنعت به بغداد منتقل میشه، یعنی فضل ابن یحیی برمکی وزیر فرهنگ دوست هارون رشید این کارخانه کاغذسازی را در بغداد راه اندازی میکنه و در سده پنجم، یعنی از حدود 400 به بعد، این صنعت به شام منتقل میشه و از آنجا به قاهره و از قاهره به شمال آفریقا و از آنجا به اندلس یعنی اسپانیا و از آنجا به سایر نقاط اروپا. و نخستین کارخانه های کاغذسازی در ایتالیا در حدود سده 13 میلادی تأسیس و راه اندازی شد. ناصر خسرو که در حدود سالهای 440 هجری قمری در ادامه سفر خودش به ترابلس شام، یعنی ترابلسی که الان تو لبنان سفر میکنه، کارخانه های کاغذسازی میبینه و از اونا تعریف میکنه و آن را با کارخانه‌های کاغذسازی سمرقند مقایسه میکنه. انتقال علوم از جهان آن روز به تمدن اسلامی و جذب دانشمندان. ببینید، انتقال علوم به صورت ترجمه بوده. برخی معتقدند که این ترجمه ها از زمان امویان آغاز شده و در مواردی میگن که خالد ابن یزید ابن معاویه علاقه من به کیمیا و شیمی بوده، کتابی رو در این زمینه براش ترجمه کردن. در کتاب شما هم اشاره شده به علت نیازهایی که برای امور نظامی و اداری و دیوانی داشتن، متون دیوانی رو ترجمه کردن. و البته این در زمان عبدالملک ابن مروان که سکه ها رو به عربی تبدیل میکنه. سکه ها قبلا ایرانی و رومی بودن، سکه رایج، بعد اینی که خودشون میان سکه میزنن با نقش لا اله الا الله و آیات دیگه، متون دیوانی و حسابداری را هم ترجمه میکنه. البته دیوانیانی که ایرانی بودن، از جمله زادان فرخ که تمایلات بسیار قوی ایرانی داشته، زیر بار اینکه دیوانها را به عربی بنویسه نمیره. اما عبدالملک از شاگرد زادان فرخ میخواد که اون صالح ابن عبدالرحمن از اسیرزادگان سیستانی ایرانی است، اون میپذیره که متون دیوانی را به عربی ترجمه کنه و اتفاقا زادان فرخ اون نفرین میکنه، میگه خدا کمر از آن بشکند که کمر زبان فارسی را شکستی. خب بعد ترجمه بعدی که به صورت علمیتر و هدفمندتر هست، ترجمه در زمان عباسیان هست. از زمان منصور ترجمه‌ای صورت گرفت و از مترجمان این دوره ما ابن مقفر را داریم که کتاب‌های ایرانی از جمله کلیل دمنه را که اصلش هندی بوده و همچنین کتاب‌های تاریخی را و دیوانی ایرانی را به شاهنامه یا خدای‌نامه‌های ایرانی را به از پهلوی به عربی ترجمه می‌کنه. علومی که مسلمان‌ها از یونانی‌ها ترجمه می‌کنن، فرا می‌گیرن ریاضی، نجوم، پزشکی و دانشمندانی که استفاده شده از علومشون، بقراط، جالینوس، افلاطون، فیثاغورس، ارسطو. بعد نکته جالب اینه که این ترجمه بیشتر از طریق پزشکان صورت گرفته. بخش ترجمه از طریق پزشکان، یعنی نخستین مورد را ما میتونیم به بیماری منصور اشاره کنیم، دومین خلیفه عباسی که دچار بیماری جهاز هاضمه میشه و از پزشکان ایرانی مقیم جندی شاپور کمک میخواد و اونا میان متونی را ترجمه میکنن و داروهایی را میسازن که ایشون راحت تر بتونه غذا بخوره. حتی ترجمه از متون هندی در پزشکی و نجوم داریم. چند دانشمند هندی در سال 154 نزد منصور عباسی اومدن، از جمله اینو یک اخترشناسه که کتاب نجومی هندی ها رو به زبان عربی ترجمه میکنه. اسم این کتاب سدهانته بوده، سیرا سدهانته، منتها عرب ها وقتی این نام عربی میخوان بذارن با کلمه اسند هند تطبیقش میدن، یعنی سیرا سدهانته رو ترجمه میکنن به سوریا سدهانته رو ترجمه میکنن به اسند هند، السند اسند هند، که از نظر اونا سند و هند همین کشور هند. از مراکز علمی که ترجمه صورت میگیره و وارد علوم به سر علوم گوناگونی وارد قلم رو به اسلام میشه، یکیش همین شهر گندی شاپور میان شوشتر و دسفول بوده. اینجا در واقع در زمان انوشیروان مدرسه و بیمارستانی ساخته شد و پزشکان و دانشمندانی از کشور مختلف در آنجا آغاز به کار کردن، شروع به کار کردن. بخشیشون در واقع مسیحیان رانده شده از روم شرقی بودن که نخست در شهر ادسا، اینجا ادسا تو کتاب شما نوشته، مستقر میشن و از ادسا میان جندی شاپور و اون علوم را، علوم پزشکی را و بعدم فلسفه یونانی را ترجمه میکنن و به دستور انوشیروان برخی کتاب های افلاطون و ارسطو را به پهلوی ترجمه کردن، که البته این ترجمه هایی که از یونانی به پهلوی ترجمه شده بود توسط ابن مقفع به عربی بعدها ترجمه میشه. یکی از کتاب هایی هم که از پهلوی به عربی ترجمه میشه کتاب زیج شهریاره که این در واقع نجوم ایرانیست. این رو ابو سهل ابن نوبخت از پهلوی به عربی ترجمه کرده که بعدها یکی از مهمترین منابع دانش نجوم مسلمان ها میشه. به هر حال آن چیزی رو که ما الان داریم عرض میکنیم خدمت شما بحث نهضت ترجمه است. پس مراحل نهضت ترجمه به طور خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنیم، در دوره امویان به صورت خودجوش و محدوده که بیشتر حتی خودجوش و محدود همونی بود که شیمیایی بود یا کیمیایی بود که به خواهش خالد انجام شد، اما قسمت دیوانی و امور محاسباتی به دستور خلفای اموی از جمله عبدالملک ابن مروان انجام شدن. در دوره عباسیان علوم یعنی هدفمندتر ترجمه میشه که عمدش دوره هارون و رشید هست، یعنی تقسیم بندی ترجمه علوم دوره عباسیان الف دوره هارون رشیده که در این دوره تکیه اصلی بر ترجمه آثاری در علوم بود و یحیی بن خالد برمکی وزیر هارون برای به دست آوردن مترجمه تلاش بسیاری کرد و شهرهایی را که به دست مسلمان ها می افتاد کتابخونهاشون به بغداد منتقل می کردن. نخستین آثار علوم یونانی از جمله کتابهای اصول هندسه نوشته اقلیدوس و همچنین مجستی نوشته بطلمیوس و آثاری از در زمینه پزشکی ترجمه شد. به دوره مأمونی اوج نهضت ترجمه دوره مأمون هست که در واقع همین بیت الحکمی رو که پدرش پایه‌گذاری کرد تجهیز میکنه، تقویت میکنه، مترجمان زبردستی رو در اونجا به کار میگماره و اینا متون بسیاری رو به ویژه در زمینه فلسفی به زبان عربی ترجمه میکنن. دوره پس از مأمونه که این کار ترجمه همچنان ادامه داره، حنین ابن اسحاق همچنان در دوره متوکل به کار ترجمه اشتغال داره، اما انتقال مرکز حکومت اسلامی از بغداد به سامرا در دوره معتصم تغییراتی در چگونگی ترجمه آثار به دست. خلاصه بگیم یعنی بعد مأمون و معتصم نهضت ترجمه افول میکنه. و یک نکاتی را که این کتاب اشاره نکرده، بعضی ایرانیان به صورت خودجوش اقدام به ترجمه میکنن و حتی ما دارالعلمی را داریم در بغداد که توسط ایرانی ها راه اندازی شده بود و به مترجمان پول میدادن و اینا کتابهایی را در زمینه علوم مختلف به زبان عربی ترجمه میکردن. بعد پایان نهضت ترجمه هست، میگه نهضت ترجمه در بغداد پس از دو قرن کار جدی به تدریج رو به افول نهاد. حالا علت افول چیه؟ گفته که نه ای که علاقه به علوم ترجمه شده کاهش یافته یا شمار دانشمندان مسلط به ترجمه کم بوده، بلکه علت اصلی رو عدم ارائه مطالب تازه دانستن. خب ما بیش از این خصت رو نمی کنیم و بحث بعدیمون رو راجع به مراکز علمی ارائه خواهیم داد.